بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا یه ذره هم ظلم نمی کنه. و ان تک حسنتن یضاعفها، اگه یه کار خوبی باشه اضافهش هم می کنه، چند برابرش می کنه. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، و بعد اجرم میده، اجر بزرگ میده، که بالاخره این معنا که خدا ظلم نمی کند مثقال ذرتین که حالا ما میگیم بله و انها تعابیر در قرآن هم آمده و ما مکرر خب بالاخره به تعابیر مختلفین رو میگیم، ولی باور کردنش مسئله است. چقدر ما واقعا باور داریم که ان الله لا یظلم مثقال ذره؟ بعض وقتا ته دل نگاه میکنیم مثلا احساس میکنیم که خب مثلا ما جاش بود بهمون فلان چیزو بدن، فلان اتفاق بیفته نیفتاد مثلا، خدا انگار. به هر حال به تعبیری که تو روایت هست، حدیث قدسی است که خداوند تبارک و تعالی طبق اون حدیث میفرماید من عند ظن عبدی المؤمن بی، اونجا هستم که گمان بنده مؤمن منه. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. بالاخره اگر حسن ظن به خدا داشته باشیم خدا به یک شکل با ما عمل میکنه، اگر سوء ظن داشتیم به شکل دیگه. البته در هر حال لا یظلم مثقال ذره، در هر حال ان تک حسنتا یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، قاعده عوض نمیشه. این ماییم که در واقع شرایط رو تغییر میدیم. خب در بحث قصاص که مستحضرید، ما به ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام بحث رو آغاز کردیم. امام به تبع مشهور بحث قصاص رو در دو بخش قصاص نفس و مادون نفس مطرح کردن. در بحث قصاص نفس پرداختن به موجب این شرایط معتبر، چیزی که موجب اثبات میشه و کیفیت استیفا. در بحث موجب اشاره کردن که موجب قصاص نفس عبارت است از بین بردن نفسی که از نظر شرعی مورد حمایت، نفس معصومه، در مقابل اون که خونش هدره. با خصوصیت عمد فرمودن اگر عمدن نفسی که مورد حمایت شرع است از بین برود، این موجب قصاص نفس. بعد عمد رو معنا کردن، فرمودن عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه. دو موردشون جاییست که وسیله ای که به کار گرفته میشه قتال است، چه طرف قصد کشتن داشته باشه چه نداشته باشه. یک موردش اونجاییست که قصد کشتن داره ولو وسیله ای که به کار میگیره قتاله نیست. بعد از این داستان دیگه مصادیق عمد رو به تبع فقها بهش پرداختن که گفتیم در این بحث ها بخش هایش در روایات وارد شده، مطالبی است که در متن حدیث هست، ولی بسیاری از اون چه که در آثار فقهی آمده از جمله در تحریر الوسیله حضرت امام، اینها در روایات نیست، تحلیل های فقهای ماست از مسئله بر اساس قواعد و بر اساس اون مواردی که روایت درش وارد شده که قضاوت کردن. ما این مسائل رو قبلا بحث کردیم. در بسیاری از این مسائل که ملاحظه می‌فرمایید ما هیچ تعلیقی بر فرمایش امام نزدیم. البته بعضی موارد ما تعلیقاتی داشتیم، نکته هایی رو با حضرت امام متفاوت شده بحث ما، ولی در بسیاری موارد ما همین مطالبی که حضرت امام فرمودند رو پذیرفتیم. اگر خاطرتون باشه در اواخر بحث موجبات قصاص نفس، حضرت امام اشاره کردند به بحث مشارکت، فرمودن اگر دو نفر یا چند نفر، یک نفر رو این عنوان لبشترکل اثنان فمازاد فی قتل واحدن، اینجا فرمودن که همه اونها استحقاق قصاص پیدا میکنن. نهایتا اگر ولی دم بخواهد بیش از یک نفر رو بکشه، باید هر نفری رو که میکشه دیهش رو هم بپردازه و اون دیه تقسیم میشه بین اونهایی که مشارکت داشتن در قتل. بعد از این مسئله ایشون به این نکته اشاره کرد که اگر یکی از این قاتلان مرد باشه، یکی از این قاتلان زن، چه حکمی داره؟ که روز آخری که قبل از تعطیلات بود فکر میکنم به این مسئله اشاره کردیم. اینجا هم امام فرمود هر دوی اونها، یعنی همه فقها اکثریت فرموده بودن غیر از شیخ مفید که یک عبارتی متفاوت با دیگران داشت، فرمودن که اینجا زن و مردی که با همدیگه یه نفر رو کشتن، هر دوشون استحقاق کشته شدن دارن. نهایتا اون یه نفری که کشته شده، اگه مثلا یک مرد کشته شده، این ولی دم میتونه یه دونه مرد رو بکشه، همون مرد قاتل رو، میتونه اون زنه رو هم بکشه. اگه خواست زنه رو بکشه، باید نصف دیه کامله رو بپردازه، به دلیل اینکه یه دونه نصف دیه که مال اون زنه اضافه میشه بر دیه مقتول، اونو به صورت مناسبه بین ورثه زن و ورثه مرد توزیع میکنه. و اگر فرض کنید یکی از این دوتا رو کشت، اگه مرد رو بکشه که هیچی، اگر زن رو بکشه نصف دیه رو میگیره، چون دیه زن نصف دیه مرده. این مثال بحثایی بود که قبلا گذشت و بعد اونجا این بحث مطرح شد که معیار مشارکت در قتل یا مشارکت در جنایت چیه، که برای اون هم امام در یه مسئله جداگانه، هم فقها معیار ذکر کردن، گفتن مشارکت در قتل این استش که هر کدوم اونا کاری بکنن که اگر به تنهایی انجام میدادن موجب قتل میشد، که این رو به عنوان مشارکت در قتل ازش یاد کرد. آخرین نکته‌ای که در انتهای این مسائل امام بهش اشاره کردن و ما اون آخرین نکته رو اونجوری که در خاطرم هست دیگه اون روز آخر به عجله گذشتیم ازش، من فقط میخواستم اونو یه توضیحی بدم، این بود که امام فرمودن در مواردی که شخص میتواند قصاص بکنه ولی باید دیه بده، ولی یه دم به خاطر اینکه تعدادی رو که میخواد قصاص بکنه بیش از تعدادیست که کشته شده اند، اینجا مشهور گفتن که باید اول دیه رو بپردازه، بعدش که مسئله پنجاه آخرین مسئله این قسمته، که امام فرمودن قالو، مثلا هم اینجوری شروع کردن، قالو گفتن کل موضع یوجب الرد، هر جایی که ولی دم باید دیه رو بپردازه و بعد میتونه قصاص، یعنی قصاص میخواد بکنه باید دیه بده، نمیتونه اول قصاص بکنه بعد دیه رو بده، یجب اولا الرد، دیه رو بده ثم یستوفی، بعد بیاد استیفاء بکنه، یعنی استیفاء حق بکنه، که یعنی اون قصاص رو انجام بده. که البته اصل مسائلی که ما داشتیم اگر خاطرتون باشه همه مربوط به قصاص نفس بود، که عرض کردم مثلا دو نفر یه نفر رو میکشن، دو تا مرد یه مرد رو میکشن، خب اینجا اون ولی دم میتونه هر دوشونو بکشه، ولی باید یه دیه کامله بپردازه، نصفشو به ورثه این، نصفشو به ورثه اون. اینجا گفتن که خب باید اول دیه رو بده بعد بیاد اونا رو بکشه. البته در ذیل این مسائل امام به تبع فقها به اشاره کردن به بحث قصاص طرف هم، با اینکه قصاص طرف بعدن ذکر میشه، یعنی قصاص اعضا، فرمودن اگر چند نفر با هم دیگه یک جنایتی رو بر یکی از اعضای یک شخصی وارد کنم، مثلا چند نفر با هم دیگه دست یه نفر رو ببرن، که حالا مشارکتش هم توضیح دادن، گفتن مثلا یکی چاقو از با بذاره اون یکی هم دستشو با هم دو نفری با هم فشار بیارن تا این دستش قطع بشه، اینجا هر دوشون دستشون رو میتونه به اصطلاح اون مجنی علی قطع بکنه، ولی باید دیه یه دونه دستو که نصف دیه کامله هست بپردازه. امام فرمودن کل موضع این یوجب و رد، هر جایی که حالا دیه باید پرداخت بشه، یجب اولا الرد ثم یستوفی، این قالوه و لهو وجهون، فرمایش امامه، ایشون فرمان این وجهی داره، خیلی به ذرس قاطع نفرمودن که واجبه، فرمودن ولی وجه داره که اول بپردازه بعد قصاص کنه. بعد در انتهای کلمه فرمودن که ان المفروض فی المسائل المتقدمه هو الرجل المسلم الحر و المرأة کذلک، در همه این مسائلی که ما گفتیم مرد مسلمان آزاد مورد نظرمون بود و زن مسلمان آزاد، اما مرد غیر مسلمان یا مرد غیر حر یا زن غیر مسلمان یا زن غیر حر تو اون مسائل که تا اینجا گفتیم مورد نظر ما نبود، بعد اشاره میکنیم. نسبت به این یک نکته ای که در مسئله 50 آمده، خب علما همینو گفتن نوعاً، همین قالو که کل موضع ان یوجب الرد یجب اولا الرد ثم یستوفی. مرحوم کاشف القطا، ببخشید مرحوم کاشف اللسام، اشکال کرده. اشکالی که ایشون کرده اینه، ایشون فرموده این ولی دم که میخواد مثلا این دو نفری رو که یک نفر رو کشتن هر دو رو قصاص کنه، و ما میگیم که اگر دو نفر رو قصاص کرد باید یک دیه کامله بده، چون یک نفرش در ازای اون یک نفره، اون یک نفر اضافه یک دیه کامله داره، و میگیم اون دیه کامله رو به نحو المناسبه بین ورثه این دو نفر تقسیم بکنه، خب چه این ضامن دیه میشه؟ اشکال مرحوم کاشف اللسام اینه، میفرمان کی این ضامن دیه میشه؟ زمانی که اینا رو قصاص بکنه، وقتی اینا رو کشت، چون در ازای یک نفر دو نفر رو کشته باید یک دونه دیه کامله بده که بالمناسبه بین اونا تقسیم بشه، اما مادامی که قصاص نکرده اصلا ضامن نیست، دیه ای رو ضامن نیست. پس چرا فقها میگن که باید اول بپردازه بعد قصاص کنه، در حالی که عامل زمان نسبت به دیه عبارت است از قصاص، تا وقتی قصاص نکرده زمانی در کار نیست، ضامن دیه نیست که، کسی رو نکشته تا بخواد دیهش رو بده، وقتی که کشت زمان براش پیدا میشه، ضامن میشه، اون موقع است که باید دیه رو بپردازه، نه قبل از این که بکشه. این اشکالی است که مرحوم کاشف اللسان میکنه. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه کلام کاشف اللسان رو ذکر میکنه، میفرماید اینجا رد دو تا فرض داره. یه وقت رد از جانب شریکه، یه وقت رد از جانب ولی مقتوله. چطور؟ ببینید اونجایی که دو نفر یک نفر رو میکشن، اگر ولی مقتول یکی از این دوتا رو بکشه، ولی مقتول چیزی رو قرار نیست بپردازه. چرا؟ چون که یه نفر کشته شده، اینم یه نفر رو کشته، اما اون بابایی که زنده مونده باید بیاد سهم دیه این بابایی رو که کشته شده، که عبارت است از نصف دیه است، بپردازه به ورثه این، چون اون دو نفر یک نفر رو کشته بودن، هر کدامشون ضامن نصف دیه این بودن در واقع. حالا از اون دو نفر ولی مقتول یکیشون رو کشت، خب اون که قصاص شد، ولی مقتول حقش تمام شد، یه نفر رو کشت، یه دونه نفرم از طرف این کشته شده بود، ولی مقتول چیزی نباید بپردازه، با ولی مقتول بی حسابم. ولی اون یک دونه قاتلی که زنده مونده، خب اون باید نصف دیه رو بپردازه به ورثه اون یکی قاتلی که کشته شده. مرحوم صاحب جواهر میفرما در این مواردی که رد از جانب شریکه، که شریک قصاص نمیخواد بکنه، مطلب همونیه که شما یه کاشف اللسان میگی. یعنی کاشف اللسان تعبیرش اینه: لذا کان اکثر الاخبار و فتاوى الاصحاب انما تضمنت رد علی الورثه اول اولیا. میفرماد اکثر روایات و فتاوای اصحاب نداره که کی بپردازن، فقط گفتن دیه پرداخته بشه. صاحب جواهر میگه این حرف شما درسته، اونجایی که از ناحیه شریک میخواد پرداخته بشه همینه، اما اونجایی که از ناحیه ولی مقتول میخواد پرداخته بشه نخیر، طبق روایات باید اول پرداخت بعد قصاص کرد، که ایشون به بعضی از این روایات اشاره میکنه که حالا من روایاتشو بعد میخونم. بعد میگه خب این هم روایاتش معتضد هست به قول اصحاب که گفتن اقتص منهم بعد رد الفاضل، قصاص میکنه بعد از اینکه اقتص یا اقتص قصاص میشود یا قصاص میکنه اون ولی دم بعد از اینکه فاضل از دیه رو پرداخت کرد. چرا این فرق هست؟ بعدشون خودش یک وجهی درست میکنه، میفرماد لعل وجه الاول که در مورد شریک نگفتند مثلا تقدیم بشه این است که خود مشارکتش در فعل موجب زمانش بوده، اون دیگه ربطی به داستان قصاص نداشته و به همین دلیل اونجا از این جهت چیزی گفته نشد. البته آخرش یه فتعمل جیدا صاحب جواهر آورده که اینم برای سوپاپ اطمینانه که اگر هر اشکالی بعداً در طول تاریخ بر عبارت صاحب جواهر شد، شما بگی لعل فتعمل صاحب جواهر اشاره به همین اشکالیست که ما کردیم. اما اون روایاتی که صاحب جواهر اشاره میکنه، یکیش این روایت ابو مریم انصاری است که قبلا هم خوندیم، که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجلن، دو نفر با هم دیگه دست یک نفر رو بریدند. حضرت میفرماد ان احب ان یقطعهما، اگر این مجنی علیه که دستش بریده شده دوست داره دست هر دوی اونها رو ببره، ادا الیهما دیت یدن، دیه یه ید رو باید بهشون بده. صاحب جواهر ظاهرن از این عبارت تا این حد مثلا اینجوری استفاده کرده که ادا الیهما دیت ید بعد یکتا فوقش. این برداشت صاحب جواهر مؤید است به نقلی که در تهذیب از این روایت شده، در نقل کافی همین مقداره که ادا الیهما دیت ید، اگر میخواد دستشونو ببره ادا الیهما دیت ید، دیه یدو بده. تا این حد خیلی واضح نیست که یعنی اول بده بعد ببره، فقط این مقدار رو بیان میکنه که اگر هر دو تا رو برید باید یه دونه دیه ید بده. ولی در نقل مرحوم شیخ در تهذیب داره: ادا الیهما دیت ید وقت سماها ثم یقطعهما. تعبیر اینه اول یه دیه ید رو میده بین این دوتا تقسیم میکنه، ثم یقطعهما، بعد میره دستاشونو میبره. که اگر نقل مرحوم شیخ باشه در تهذیب، اون موقع کاملا واضحه که ادا اوله ثم یقطعهما، بعد قطع صورت میگیره. پس اول باید بپردازه بالمناسبه بینشون تقسیم کنه، بعد که گفت آقا بیا تو دست من بریدی، بیا بابا جان این ربع دیه کامله خدمت حضرت عالی، تو هم دست من بریدی تشریف بیارید، اینم ربع دیه کامله خدمت شما. بعد که اونا گرفتند و خوشحال شدن، یا دستونو دوتاییتون بذارید، آها حالا هر دوتا دستو ببره بسم الله الرحمن الرحیم رو به قبله. اگر این نقل باشه خب کاملا فرمایش صاحب جواز درسته، که ظاهرا صاحب جواز هم نظرش به همینه، هرچند توی وسائل اینجوری نقل شده اما تو تهذیب اونجور اومد. یه سری روایات هم صاحب وسائل به صورت کلی اشاره میکنه، میگه در روایاتی که در حکم الرجل یقتل المرأه و المرأه تقتل الرجل آمده، اونجا این هست که من بعضیاشو اشاره کنم. یکیش این روایتی است که عبدالله ابن سنان نقل کرده که از امام صادق نقل میکنه، یقول فی رجل قتل امرأته متعمدن، یه نفر زنشو عمدن میکشه. قال حضرت میفرمان ان شاء اهلها، یعنی اهل اون زن یعنی فامیلاش یعنی همون ولی دمش ورثش، ان یقتلوه، اگر میخوان اون مرد شوهره رو بکشن قتلوه بکشنش، و یعدو الى اهلهی نصف دیه، نصف دیه رو به اهلش بده. خب این روایت ظهوری نداره که اول نصف دیه رو بدن بعد بکشن، بلکه لعل اشعار داره که قتلوه و یعدو، یعنی انگار اول بکشه بعد بپردازه، خلاف اونی که گفتند نداره که یعدو الى اهله نسبت دیه ثم قتلوه، اینجور نداره. روایت دوم این باب روایت عبدالله ابن مسکان هست از امام صادق که اذا قتلت المرأة رجلا قتلت بهی و اذا قتل الرجل المرأة فان ارادوا القود ادوا فضل دیت الرجل على دیت المرأة و اقادوه بها. حضرت می فرمان اگر یک مردی اذا قتل الرجل المرأة زنی را بکشد و اونها یعنی ورثه زن ارادو القود قصاص رو خواستن، ادو فضل دیت الرجل علی دیت المرأه، اضافه دیه مرد که نصف دیه کامل باشه نسبت به دیه زن رو بپردازن و اقادو. اینجا برخلاف روایت اول باب که قتلوه و یعدو داره، اینجا داره ادو و اقادو، یعنی اونجا ظاهرش این بود که بکشند و بپردازن، اینجا بپردازن و بکشند، که به نظر میرسه تو هیچ کدوم از این روایات ترتیب مورد نظر نیست. نمیخواد حضرت بگه اول بکشند بعد بپردازن، یا اینجا بگه اول بپردازن بعد بکشند، میخواد بگه آقا کشتن باید بپردازن، فقط داره حکم بیان میکنه که میتونن بکشن ولی باید این مقدار دیه رو بدن، اما اول بپردازن بعد بکشن یا اول بکشن بعد بپردازن این بیان نمیکنه. اینجا اگر ترتیب باشه خلاف اون یکی رو داره میگه. یه تعبیری در روایت سوم وارد شده که حضرت فرمودن در روایت حلبی است از امام صادق علیه السلام، که این روایتی که خوندیم تا اینجا همش معتبر بود، این یکی هم که خیلی روایت معتبری است، ابن ابی عمر از حماد از حلبی نقل میکنه، مرحوم کلینی هم که از ابراهیم ابن هاشم از پدرش نقل میکنه. این روایت در از امام صادق داره سر رجل یقتل المرأة متعمدن، مردی زنی رو عمدن میکشد فعراد اهل المرأته ان یقتلوه، اهل زن یعنی اون ورثش میخوان اون مرده رو بکشن. حضرت فرمود ذاک لهم، میتونن بکشنش. اذا عدو الى اهلهی نصف دیه، اگر به اهلش نصف دیه رو بپردازن. اذا ممکنه اینجا بگیم آقا اذا عدو الى اهلهی نصف دیه، یعنی اول عدو الى اهلهی نصف دیه بعد ذاک لهم، اول نصف دیه رو بدن بعد بفرمایی مرده در اختیارتون بکشیدش. ولی به نظرم این عبارت همینو نمیرسونه. به همین دلیلم حالا من دیگه بقیه روایات چه نمیخونم، از این میگذرم برگردم به عبارت صاحب جواهر. به همین دلیل صاحب جواهر چون خودش میبینه که اینجا همچین یک دلالت محکمی نیست، میفرماید فشرائط نصوص دال علی تقدیم فاضل دیت رجل اذا اورید قتله بالمرأه المعتزد به قول الاصحاب، میخواد اینو با قول اصحاب درست کنه. میگه روایات این دلالت رو داره که خیلی دلالت روایات اون روایات واضح نیست، فقط روایت ابو مریم هست که ان احب ان یقطعهما ادا الیهما دیت الید وقت سماها ثم یقطعهما. اگر این نقل باشه به این شکل باشه اینجا هست و صاحب وسائل تقطیع کرده باشه روایت رو که احتمال داره اینجور هست که این روایت ثم یقطعهما ظاهره. غیر از روایت ابو مریم که بنابر اون نقل ثم یقطعهما واضحه که اول دیه رو بده بعد ببره، بقیه روایات هیچی بیشتر از این رو بیان نمی کنه که اگر برید باید دیه رو بده. اما اینکه دیه قبل از بریدن یا قبل از قصاص، حالا قصاص نفس یا قصاص طرف، پرداخت بشه صراحتی روایات نداره، حتی ظهوری هم نمیشه گفت داره. این که حالا یعنی اگر بپردازه، اگر بپردازه قبلش یا بعدش، اذا ادا معناش این نیست که حتما قبلش بپردازه. اینم که بگیم این معتزد به قول الاصحابه، ببینید ما تو بحث اجماع همین اخیر گفتیم اگر خاطرتون باشه آقای صدر گفت تطبیق ضعیف اجماع این است که ما یه روایتی داریم بخوایم با عمل اصحابون رو تقویت کنیم. اینجا تقویت دلالی میخواییم بکنیم نه تقویت سندی. خب این اقتصا من هم بعد رد الفاضل شاید استنباط این آقایونی بوده که مثلا روایت ابو مریم رو دیدن و روایت ابو مریم رو به عنوان مقید سایر روایات یا مثلا شارح سایر روایات استفاده کردن. نمیشه گفت که اینا یک ارتکازی داشتن که اول باید دیه پرداخت بشود بعد شخص میتواند قصاص بکند. همچین چیزی رو نمیشه از توی این فتاوا بیرون آورد، به خصوص که بسیاری به تعبیر مرحوم کاشف اللسان به این مسئله اشاره نکردن. بعضیا گفتن که اول باید دیه پرداخت بشه بعد قصاص، بعضی اصلا مثلا نگفتن، فقط گفتن اگر کسی خواست در این شرایط قصاص کنه باید اینقدر دیه بده، اینو گفتن. و این نگفتن کی چطوری اول دیه بعد قصاص. بنابر این حالا البته اشکال صاحب کاشف اللسام که میگه میفرماد قبل از قصاص، اصلا زمانی نیست تا این طرف بخواد دیه بپردازه، این اشکال درسته، بله قبل از قصاص زمانی نیست. ولی اگر کسی بنای بر قصاص داره، الان دیگه تصمیمش بر اینه که این طرف رو یا بکشه یا مثلا قصاص جنایت عضو بکنه، خب این بنای بر قصاص داره و دیگه این تصمیم رو بنا داره اجرا کنه، معنادار هست که دیه رو بپردازه. هرچند اگر بعدن رأیش عوض شد گفت نه بخشیدم دقیقه 90 اونجای تناب و انداخت گردن طرف، لحظه‌ای که میخواد لگد رو بزنه به زیر اون چارپایه که دیگه طرف اعدام بشه، خب آقا بخشیدم، نمیخوام، خواستیم همینقدر که شما بچشی که بالاخره چقدر سخته. هرچند اگر اونجا ببخشه دیگه لازم نیست اون دیه رو بپردازه، ولی معنادار هست کسی که بنای بر انجام یک همچین چیزی که موجب زمانه داره قبلش بپردازه. این معنا داره، این که حالا ایشون میگه لا یستحق الفاضل، بله استحقاق قطعی قهری نداره، ولی بالاخره از باب این که این بابا تصمیم گرفته قصاص رو انجام بده، از باب تصمیم این در حدی که او بر تصمیمش هست، به همون اندازه استحقاق هم برای اون طرف پیدا شده، یه استحقاق معلق، همجوری که تصمیم این معلق بر اجراه دیگه، تا اجرا نکرده که هم ضامن قطعی نمیشه. معنا داره، درسته روایت ابو مریم هم داره که بپردازه، ولی حالا واقعا این یک لزومی ازش فهمیده بشه به نظر من مشکله. امام هم فتوا نداد، نفرمود که همینه، فرمود لهو وجهون، یه وجهی داره، یعنی بالاخره یه اشعاری تو بعضی روایات یا یه ظهوری تو بعضی از روایات میشه فی الجمله پیدا کرد. به نظر من بیش از اینی که امام فرموده نمیشه گفت، یعنی کل موضع ان یوجب الرد یجب اولا الرد ثم یستوفی له وجهون، وجهی داره، ولی اینکه بگیم واجبه مادامی که رد نکرده اصلا حق استیفا نداره، نمیشه همچین چیزی رو از به استناد این روایات یا به اون استدلالی که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود ما بخونیم. با این بحث این قسمت تمام میشه. بحث بعدی که حضرت امام مطرح میکنن، من فقط اشاره کنم که دیگه دوباره هفته بعد بر نگردیم به این بحثا، بحث بعدی که حضرت امام اشاره میکنن شرایط قصاص هست، که با چه شرایطی قصاص نفس، البته میدونید توجه دارید ما هنوز در قصاص نفسیم. بحث دومشون القول فی الشرائط المعتبرت فی القصاصه، که چند شرط رو ذکر میکنن، اولینش تساوی در حریت و رقیت، که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.